به انبیا و دستور قرآن به ایمان به انبیاء پیشین چیست؟ اولین فلسفه و اولین دلیل بر اصرار قرآن به ایمان به دست آورده همه انبیا این است که روح همه ادیان و اساس همه ادیان یک حقیقته و اون عبارت است از تسلیم و توحید. این روح ساری و جاری بین همه ادیان و همه انبیاه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 19 هم به این مطلب تصریح می کند: ان الدین عند الله الاسلام. پیش خدای متعال دین یک چیزه، جوهر دین، گوهر دین همینه، چه دین موسی باشه، چه دین عیسی باشه، چه دین خاتم باشه. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا تسلیمه، رو به سوی خدا کردن، توحید. و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. بعد از انبیا اختلاف از دین ناشی نشد، از متدینین ناشی شد. اینا بودن که از روی تعصب و از روی حسادت و از روی تعدی و از روی جهل اختلاف را در میان پیروان ادیان درست کردن. بلو در دین که اختلاف وجود نداره که. چرا در دین اختلاف وجود نداره؟ چرا اساس دین تسلیمه؟ تسلیم من جمیع الجهات، به خاطر اینکه دین را خالق فطرت میفرسته برای بشر. او که دین را به انسان میفرسته، او فطرت را آفریده. چون فطرت را آفریده، به تمام احتیاجات فطرت، به تمام چیزهایی که فطرت از او تنفر داره و فطرت به اون اشتها داره و به تمام مصالح و مفاسد فطرت آگاهه. چون آگاهه، دین و برنامه این که برای سعادت فطرت میفرستد، برای فطرت میفرسته، این برنامه هماهنگه. اگرچه در بین ادیان احکامی هم وجود دارد که مربوط به مقتضیات زمان و مکانه، اما روح تمام دینها روحی است که با فطرت هماهنگه، باید با فطرت هماهنگ باشه. چیزی که مختص فطرته و مربوط فطرت زمان نمیشناسه، مکان بردار نیست، جغرافیا بردار نیست. اگرچه همین قرآن ما در عربستان نازل شده، به عربی هم نازل شده، زبان عربیه، و جعلناه به لسان عربی مبین، زبان عربیه، مکان عربستانه، آورنده هم به زبان عرب سخن میگفته. اما چون این زبان، زبان فطرت به زبان عربیه، ولی فرهنگ، معارف، معارف و فرهنگ فطرت جغرافیا نمیشناسه. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. فرستاده که برای تمام جهانیان بشیر و نذیر باشه. بگیم مال عربستان نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه این دین، آیین، معارف، حقایق مال فطرته. چون مال فطرته، جوهره و گوهره تمام ادیان یک چیزه و اون عبارت است از توحید. به خاطر همینم هست که هیچ پیغمبری با پیغمبر دیگه در سر هیچ چیزی اختلاف ندارن. اگر ما معتقدیم 124,000 در عدد انبیا، این 124,000 پیغمبر همه معارف همدیگر رو تصدیق کردن، همشون همه معارف هم رو تصدیق کردن و از زیر اون شانه خالی نکردن. جناب عیسی وقتی میاد هم گذشته خودش رو تصدیق میکنه هم آینده رو تصدیق میکنه. رسول الله وقتی میاد همه انبیا را لا نفرق بین احد من رسلهم همه رو تصدیق میکنه. از زبان حضرت عیسی در سوره مارکی صف آیه 6 و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم من رسول خدا هستم به سوی شما مصدقا لما بین یدی من التورات تصدیق کننده ام تورات را که پیش از من به وسیله موسی آمده و مبشرا به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم بشارت دهنده به پیامبری که بعد از من میاد به این اسم مقدس و مبارک. این کار انبیائه. اما فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. این متدینین بودن که وقتی پیغمبر آمد گفتن که این ساحره بسیار بزرگی سحرهای او سحرهای آشکاری است. اونام به خاطر حسادت و به خاطر کینه و تعدی و تجاوز حتی اجازه بررسی هم خیلی ها به خودشون نمی دادن. از سر لجاجت حتی بعضی ها حقیقت رو هم فهمیدن باز هم کتمان کردن. ولذا چون حقیقت و گوهر ادیان یک چیزیست، در تمام ادیان سخن از توحید، سخن از معاد، سخن از مبدع، سخن از تلبس به لباس اخلاق، سخن از احکامی هست که اون احکام سعادت انسان رو تضمین میکنه. بسیاری از احکام مهم اسلام در ادیان دیگر هم بوده، نماز در ادیان دیگر هم بوده، ابراهیم هم ذریه خودش رو به عنوان مقیم صلات دعا میکنه از خدای متعال، جناب عیسی هم میگه و جعلنی مبارکن اینما کند و اوصانی به صلات و زکات ما دمتو حیا. بسیاری از عبادات در ادیان دیگر هم وجود داشته. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم پیش از شما هم روزه واجب بوده. خیال نکنید روزه فقط بر شما واجب. چون جوهره و گوهر ادیان واحده دستور هست به ما و به پیغمبر که به همه انبیا باید مؤمن باشیم چون همه یک حقیقت حقایق متشتت نیست. در سوره مبارکه بقره هم در آیه 285 چنین میخونیم آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. شعار مؤمن اینه لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. هیچ فرقی بین انبیا مؤمن در ایمان به اونها و به اونچه که به اونها نازل شده نخواهد گذاشت. این به دلیل اینکه رکن تمام ادیان و تمام کتب واحد بوده. این یک مسئله. خب اون بحث دیگری است. فعلا بحث ما در اون نیست که جغرافیای پیغمبران کجا بوده، چرا در خاور میانه زیاد بوده، در ایران زیاد بوده. اولا که ما تاریخ همه پیامبران رو که در دسترسمون نیست، کما اینکه تاریخ جهان در دسترسمون نیست. ما چند هزار سال بیشتر تاریخ تمدن رو در اختیار نداریم. اگر ما معتقدیم 124 هزار پیغمبر مبعوث شده، خب این مال یک تاریخ تمدن بسیار طولانی است. ما نمیدونیم چه تعداد پیغمبر در کجا بوده. بله، از این پیامبرانی که قرآن کریم مطرح میکنه، اینا غالبا در خاور میانه مبعوث میشن، مثل موسی، مثل عیسی، مثل پیامبر اکرم تا آخر. اینا دلایل مختلفی داره، از جمله این که اون نیازهای بشر اقتضا میکرد که در اونجا مبعوث بشه. گاهی جغرافیا به گونه ای بود اقتضا میکرد که پیامبر از اونجا مبعوث بشه. گاهی تحریفاتی که نسبت به دینهای پیشین بود اقتضا میکرد که در اونجا باشه. گاهی دسترسی ملل نسبت به یک جغرافیا اقتضا میکرد که یک پیغمبری از اونجا در واقع به پیامبری برگزیده بشه. گاهی اینجوری بود که یک مردمی از دور هم میشنیدن، چون اهل منطق بودن دنبالش میرفتن، اما مردم دیگر حاضر نبودن برن دنبال این که آقا پیغمبری مثلا ظهور کرده. جناب عیسی علی نبی جناب آلهی علیه السلام، خب عیسی از شرق طلوع کرده ولی غرب رو پذیرفته. مسیحیان ما الان غربی هن، همه از شرق طلوع کرد، در شرق هم تمام کرد عمر خودش رو، عمر تبلیغی خودش رو، منتها در شرق او را کشتن، اما غربی ها او رو پذیرفتن و او رو به عنوان پیامبر. نشون میده که منطق در غرب نسبت به شرق از همون اول بالاتر بوده. این یه واقعیتی است. ما در روایات هم داریم که امام زمان سلام الله علیه وقتی میخواد که ظهور کند، آفتاب از غرب طلوع میکنه. این یکی از نشانه های ظهوره. این که واقعا آفتاب از غرب طلوع بکنیم معناش اینه که اساس چرخش تکوین به هم بخوره. ممکنه مراد از آفتاب خود امام زمان باشه. خود امام زمان چون به آفتاب پشت ابر حضرت تشبیه شده، خود این آفتاب طلوعش از غربه، ظهورش از شرقه، اما طلوعش از غربه. شاهدش هم این بهترین شاهده که در کعبه حضرت وقتی میان، کی پشت سرش نماز میخونه؟ جناب عیسی وقتی پشت سر اون نماز میخونه. بسیاری از مسیحیان، بلکه همه مسیحیان وقتی این وضعیت رو مشاهده میکنن، به امام زمان سلام الله علیه همه ایمان میارن. اینا همه دلایل خودش رو داره، حالا اونو در جای خودش بحث میکنیم. این دلیل اول. مسیحی ها بالاخره مسیحی هن، در همین اندازه که جناب عیسی را به عنوان پیامبر قبول دارن، همین اندازه، در همون حد که به دستشون رسیده، در همون اندازه که به دستشون رسیده مسیحیت رو قبول دارن. نه، وقتی که اونا خود، چون اونها هم به دوباره آمدن جناب مسیح معتقدن، مسیحی ها معتقدن که در روز آخرت که برای پادشاهی دنیا و پادشاهی به دست او باز خواهد گشت و جهان رو اصلاح خواهد کرد، اونا به ظهور منجی که خود شخص حضرت عیسی معتقد هستند. چون معتقد هستن، روزی میبینن حضرت عیسی با همون نشانه هایی که خودشون دارن ظهور کرده و جناب مسیح پشت امام زمان سلام الله علیه به نماز میایسته. همین رو مسیحی ها اگر میبینن، خود این باعث میشه که تسلیم بشن در مقابل حقایق اسلام و تشیع. این یک مسئله. و لذا تمام پیامبران، پیامبران پیشین و پسین خودشون رو مورد تصدیق قرار دادن. دومین رمز مهم در ایمان به انبیای الهی از این جهت است که راز اختلاف در دنیا رو اگر بهش توجه کنیم، از نظر جامعه شناختی که مردم یک جامعه، یک جغرافیا، یک جهان چطور شده در طول زمان این همه فرقه فرقه شدن، چطور شده این همه گروه گروه شدن، این همه زبانها درست شده، این همه دین درست شده. تو هندوستان 800 مذهب رسمی مشغول فعالیت الان، 800 تا مذهب رسمی. حالا غیر رسمی هاش که منشعب از این مذاهب گوناگون هستن اونا کنار. تو ایران خودمون در کشورهای مختلف فرق و مذاهب گوناگونی دارن زندگی میکنن، تو غرب هم همینطور. این اختلافات از نظر جامعه شناختی دلایل مختلفی داره. جهل مثلا یکی از دلایله. یکی از دلایل مهم اختلاف در جامعه استکبار مستکبرینه. انسانهایی که زورمدار بودن، ثروتمند بودن، اهل خواهش‌های نفسانی بودن، همواره می‌خواستن به تمام مردم حاکمیت داشته باشن، سلطه داشته باشن، سیطره داشته باشن. اما تمام مردم یک جا سلطه اینها رو نمیپذیرفتن. اینا چاره ای نداشتن بیان اختلاف ایجاد کنن در بین مردم، مردم رو تبدیل به گروه گروه بکنن، بین این گروه ها عداوت و دشمنی برقرار بکنن. اون وقت به راحتی میشد که بین مردمی که به اونها اختلاف ایجاد شده، به راحتی میشد به اونها حکومت بکنن. قرآن نماد و نماینده مستکبرین تاریخ را معرفی میکند به اسم فرعون. فرعون از همین راه پیش رفت کرد و از همین راه به جایی رسید نه تنها استکبار و سرکشی خودش رو غالب کرد، بلکه انا ربکم الاعلا سرداد و نداداد. در آیه 4 از سوره مبارکه قصص این راز را برای ما تبیین میکنه. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعن. فرعون سرکشی کرد در زمین و اهل زمین را به فرقه ها و به گونه های مختلفی پراکنده کرد و تقسیم کرد. و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفه منهم، یه طائفه از اونها را به انزوا کشوند که همون طائفه بنی اسرائیل بود. چرا اونها رو به انزوا کشید؟ یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، چون شنیده بود که از بنی اسرائیل، کاهنا گفتن از بنی اسرائیل کودکی به دنیا میاد که اون کودک کاخ ستم تو رو فرو میریزه، حکومت تو رو به دست میگیره. به این خاطر بنی اسرائیل رو میخواست خلع سلاح بکنه. بعد از خلع سلاح کردن یذبح ابناءهم، پسران اونها را میکش و یستحیی نساءهم، زنها رو برای بهره برداری کار و مسائل جنسی و اینها زنده نگه میداشت. انه کان من المفسدین، چقدر هم واقعا سفاحت در وجود این آدم بوده. خب حالا کاهن یه خبر داد، این خبر یا درسته یا غلطه. اگر درسته که با کشتن کاری اتفاق نمیفته که خبر درست واقع میشه، و اگر این خبر دروغه، چرا داری آدمها رو میکشی؟ این نشون میده که انسانهایی که میرن و رشد میکنن تو سیاست، یک شهرتی به دست میارن، جایگاه های بلندی تکه میکنن، الزاماً اینا دارای تدبیر و عقل درست حسابی نیستن. یا حتما این اندازه تدبیر دارن، حتما این اندازه عقل دارن، حتما این اندازه شعور دارن. ما حتی در کشور خودمون دیدیم تو تاریخ انقلاب کسانی که در مسندهای بالا مثلا مدتی 4 سال 8 سال 10 سال نشستن، حتی اینا سوابق مبارزاتی داشتن، حتی اینا پیش امام بودن، شاگردی امامو کردن، امام که یک سیاستمدار واقعا بی‌نظیر تاریخه، اینا پیش امام بودن. ولی وقتی که شما رفتار اونها رو، تصمیم گیری اونها رو در مواقع خاص میبینی، میبینی که خالی از تدبیرن، میبینی که خالی از خردن. در بسیاری از همین حوادث هم واقعا اگر مقام معظم رهبری حفظه الله اگر تدبیر الهی گونه این مد نبود، خیلی از این مواقع انقلاب و این نظام واقعا بر باد رفته بود. خود این آیه هم مؤید این مطلبه که آدم نباید خیلی گول شهرت و گول موقعیت و گول اینا رو بخوره. هستن کسانی که شاید اون اندازه از در واقع موقعیت و مقام نیستن، در اون اندازه از تجربیات نیستن، ولی خیردشون، مدیریتشون، عقلشون شاید به مراتب بالاتر از اونها باشه. خب این چه کرد؟ با این وضعیت آمد و قدرت خودش را، سرکشی خودش را با فرقه فرقه کردن مردم به اثبات رسون. جالبه قرآن چقدر روی این مسئله حساسه که مواظب باشید دیندارها اینقدر تفرقه بینتون نیفته. همین الان بودن مسیحیت در دنیا بهتر از نبودنشه، بودن یهودیت در دنیا، دین یهود بهتر از نبودن دین یهوده، بودن بودا بهتر از نبودن دین بوداه. اگرچه اونچه که حق و حقیقت اسلامه، اما اینا بالاخره آموزهایی از دین و اخلاق و خدا محوری رو دارن. اگر ما بخوایم مسیحیت از روی زمین حذف بشه، اونا که الزاماً نمیان مسلمان بشن، کثیری از این متدینا از یک دینی خارج بشن بیدین میشن. اینا میان و خطر بیدینی به مراتب بالاتر از خطر دینداریه، چون اون که خطر بیدینیه میاد زیرا به دین حق رو هم میزنه، به مبارزه با دین حق هم برمیخیزه. اسلام چقدر روی اختلاف ادیان وسواسه. تا جایی که ممکنه ضروری نباشه هیچ جا قرآن سعی میکنه دامن به اختلاف نزنه. ذبیح کی بود؟ کی رو حضرت ابراهیم ذبح کرد؟ کدوم یک از فرزندانشه؟ قرآن چون یهودی ها میگن اسحاق بوده، مسیحی ها میگن اسماعیل بوده، قرآن میبینه بپردازه به این ممکنه که دامنه به یک اختلاف بزنه، پرهیز میکنه که نام اون ذبیح را ببره که کی بود؟ آیا اسماعیل بود؟ آیا ابراهیم بود؟ خیلی با وسواسی روی این مسئله. و لذا به مسیحیت و به اهل کتاب که قرآن کریم مواجهه این گونه میگه: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله، روح دین همه ما یکیه، جز خدا پرستش نکنیم، ولا نشرک به شیئا، در عبادت به خدا شریک قرار ندیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، آیه 64 از سوره مبارکه آل عمران. همه رو دعوت میکند. اگر همین آموزه اسلام که میگن اسلام دین خشونته، اسلام از صلح دوره، همین دعوت اسلامی که از همه اهل کتاب دعوت میکند بیایید زیر یک پرچم زندگی کنیم، زیر یک پرچم همزیستی بکنیم، زیر یک پرچم زیست داشته باشیم، نه اینکه بیاد حتما به احکام ما عمل بکنیم، نه، کلمت سوا این بیننا و بینکم، اون چیزی که مشترک بین ما. اسلام و قرآن نه تنها طالب وحدت دین اسلام و فرق اسلامیه، بلکه طالب وحدت بین الادیان هم هست. یعنی خود مسیحی ها، یهودی ها، همه بیان در وجوه مشترک دینداری کنیم، اون وقت این باعث میشه که نسبت به یکدیگر با چشم تعصب و با چشم عناد آلود نگاه نکنیم. و این هم یکی از فلسفه های اصلی دعوت اسلام به ایمان به همه انبیاء. و جالبه تنها دینی که به همه انبیاء ایمان داره اسلامه، چون که یهودیت به پیشینیان ایمان داشتن، عیسی رو منکر شدن، مسیحی ها به همه، به موسی هم ایمان داشتن، اسلام رو منکر شدن. تنها اسلام و قرآن است که همه انبیاء را تصدیق کرده و لذا در مواجهه با مسیحیت فوری قلم به رد بر ندارید، بگید ما نیامدیم شما رو رد کنیم، ما مؤید شما ایم، مصدقاً لما بین یدی من التورات، ما داریم مثل عیسی همونطوری که گذشته و آینده را تایید کرد، ما هم داریم شما رو تصدیق میکنیم، ما هم داریم شما رو تایید میکنیم، منتها اختلافاتی داریم ما در فروعات، در جزئیات، حتی در اصول هم، ولی ما منکر مسیحیت نیستیم، منکر عیسی نیستیم. بهترین جلوه تطهیر حضرت مریم سلام الله علیها رو قرآن داره. اگر قرآن نبود و تطهیر قرآن نبود، یهودیت اتهامات بسیار سنگینی رو در حمل حضرت عیسی و جناب مریم زدن. تنها دینی که این رو دارد ایمان به همه آموزه های انبیا اسلام، و این یکی از امتیازات دین اسلامه. الحمدلله رب العالمین.